بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تبریک عرض میکنم این روز بزرگ را به همه امت اسلامی در اقطار عالم و به ملت شریف و عزیز ایران و به شما حضار محترم و مسئولین زحمتکش و پرتلاش و پرتوان کشور. اهمیت روز مبعث از لحاظ معنوی حقیقتاً بیش از اون مقداری است که امثال بنده بتوانیم درباره اون سخن روشنگری رو بیان کنیم. لکن از لحاظ تأثیر بعثت در زندگی انسان، انسانیت در ادوار مختلف تاریخ، یک نکاتی هست در اون که درباره اونها می شود حرف زد. بعثت در روز اول در یک خلاء به وجود آمد. بشریت واقعا محتاج اون بعثت بزرگ بود. خدای متعال هم بر طبق حکمت بالغش مکان این انگیزش عظیم و این واقعی بزرگ را جایی قرار داد که مفاهیم واقعی بعثت بدون آلوده شدن به مفاهیم رایج و دائر اون روز هم در دنیای اون روز شناخته بشود هم در تاریخ صحیح بماند. و این یه نکته ایست خودش که ممکن بود فرض بفرمایید بعثت آخرین در روم اون روز، در یونان اون روز، در کشورهای پیشرفته اون روز اتفاق بیفتد. بودن در دنیا تمدن‌های بزرگی در زمان بعثت، بودن کسانی که ملت‌هایی که از فلسفه و معارف بشری و آگاهی های مدنیتی و اینها بهره برده بودند. میشد بعثت آخر در اون کشورها و در اون مناطق اتفاق بیفتد. اما خدای متعال نبرد این بعثتی را که در طول تاریخ و خدا میداند چند هزار سال بناست بماند برای بشر، نبرد این را در جایی که از هنگام انعقاد این فکر و این دعوت بشود یک عنصر بیگانه‌ای در او داخل بشود. فرض بفرمایید در همون منطقه مغرب زمین اون روز، خب جاهایی هستند که تمدن‌های بزرگی بودند، با پیغمبرها برخوردشون نشان میدهد که دارای مدنیت هایی بودن. همون مردم شهر انطاکیه که در سوره یاسین داستان فرستادن سه پیغمبر رو در عرض هم خدای متعال نقل میکند، آخرش هم اون ناسپاسی اون ملت، این چیز کمی نیست. تاریخ هم برای ما نقل کرده از چیزهایی رو از اون ملت ها. اما اونجا نفرستاد این پیغمبر رو خدای متعال. در جزیره العرب معارف بشری وجود نداشت. شرک بود و معارف شرک‌آلود در حد نازل. لذا در قرآن هم شما ملاحظه میکنید که با شرک یک مبارزه جدی شده است. و سوره قل هو الله احد که لم یلد ولم یولد را این همه درشت کرده است توی این سوره کوچک، سوره ای با 4 آیه مثلا 5 آیه و لم یلد ولم یولد در قلب این سوره، یا ولم یکن له کفوا احد، برجسته است، متلعلعه است. این برای این است که شرک زدوده بشود، از ذهنها و مخلوط نشود و هر کار شرک آلودی در اسلام مردود شده است. ولی از این که بگذریم، اسلام خالص متولد شد، خالص منعقد شد، خالص منتشر شد به اکناف عالم و لذا هر جا رفت برندگی خودش و برجستگی خودش را نشان داد در مقابله با تمدن‌ها و فرهنگ‌های مختلف، تا وقتی که به تدریج دعوت کنندگان از اون خلوص افتادن، دعوت هم از اون خلوص افتاد. خب این بعثت یک امر دائمی است برای بشر و این خصوصیت بعثت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم یعنی هر وقت که زمینه عالم و زندگی بشر از معنویت تهی بشود، همین معارفی که قرآن کریم به اون ناطق است میتواند در هر زمانی که باشد بیاید اون خلأ را پر کند. میتواند کیفیت معارف اسلامی اون چنان کیفیتی است که در همه شرایط یک نیروی در درون این مجموعه قانونی وجود دارد و مجموعه معارف که در همه شرایط میتواند خلأهای معنوی را پر کند و به بشریت امکان زیستن در فضای معنوی را بدهد. امروز هم یکی از همون شرایط. شرط این که بتواند یک دعوت در میان ملت‌ها و کشورها جای خودش را پیدا کند و مستمعی پیدا کند چیست؟ اول منطقی بودن و معقول بودن است. هر سخنی که اسلام را از منطق عقلانی که از اون برخوردار است جدا کند، این سخن به رشد اسلام و انتشار اسلام ضربه می زند. کسانی که در باره مسائل اسلامی سخن می گویند و اظهار نظر می کنند به این نکته توجه کن. اسلام عقلانی است. اسلام یک دینی است که عقل سالم و فطری اون را میفهمد، درک میکند و میپسندد و میپذیرد. این خصوصیت اسلام است. نه به معنای این که هر حکمی از احکام اسلام یک برهان عقلانی باید در کنارش باشد. نماز صبح چرا 2 رکعت است؟ یک برهان عقلی لازم داره. نه، به این معنا نه. و نه به این معنایی که هر عقلی هر چی که فهمید و درک کرد باید در اسلام بشود اون رو پیدا کرد. اینم نه، این نیست. بلکه به این معنا که معارف اسلامی اون چی که استناد اون به اسلام مورد قبول است و اهل خبره و اهل فن قضاوت میکنن که این مربوط به اسلام است، این قابل دفاع است در هر محیط عقلانی، در هر محیط علمی قابل دفاع. نماز را میشود برای مادی ترین انسانهای دنیا توجیه کرد، تفهیم کرد و گفت این نماز چیست و چرا اسلام نماز را لازم دانسته است. به قول یکی از متفکرین غربی در قرن 19 هم که قرن بیدینی غرب است، یه شخص نامدار معروفی است که من نمیخوام اسم بیارم، میگوید در نماز یک راز عظیمی نهفته است. بله، اگر راز عظیمی نهفته نبود در اون محیط مادیگرایی یک انسان متفکر این جور نسبت به اون شعار نمیداد. انسان‌های با انصاف، انسان‌های اهل علم، اهل عقل، اهل منطق، اهل استدلال، تمام معارف اسلامی را می‌توانند درک کنند، می‌توانند بپسندند و بپذیرند. این خاصیت اسلام است. پس منطقی بودن و عقلانی بودن از خصوصیات اسلام است. اگر کسانی سعی بکنند که اسلام را از این خصوصیت جدا کنند، یا در تبلیغات که بگن آقا اینا ضد علم است، اینا ضد عقل است، اینا فلان است، یا اینکه در عمل حرفایی را به اسلام نسبت بدهند که از اسلام نیست و قابل این که یک عقل سالم او را تصدیق کند و تایید کند هم نیست، اینا به نشر اسلام قطعا ضربه میزنند و هیچ کمکی نمی کنند. این یکی از خصوصیاتی است که عنصر درونی است که اسلام را میتواند منتشر کند. یک خصوصیت دیگر اسلام این است که معنوی و الهی است. یعنی با این که برخلاف اونچه که نسبت به مسیحیت داده می شود که جنبه های آخرت در مسیحیت غلبه دارد بر جنبه های دنیایی، اسلام اینجور نیست. اسلام دنیا را هم جزو آخرت می داند. همین زندگی شما، همین تجارت شما، همین درس خوندن شما، همین کار اداری شما، همین کار سیاسی شما، این جزو آخرت شماست. بله، زندگی دنیا، اما دنیا هم یه قطعی از آخرت است. یا این است که این را شما با نیت خوب به جا می آورید، این حسنه است که شما را در آخرت به قربات الهی و مقامات معنوی می رساند. یا خدای نکرده با نیت بد این امر را انجام می دهی، با نیت خودخواهی و خودپرستی، که اون وقت موجب انحطاط و تنزل و سقوط در درکات است. اسلام اینجوری است. تمام محیط زندگی ما، تمام تلاش های دنیایی ما یک بخشی از آخرت است. جدا نیست دنیا و آخرت. بعد آن است که این تلاش مادی روزمره مربوط به زندگی این نشأه را شما با نیت بد انجام بدهید، اون وقت اون دنیای مذمومی که گفتن این است. اما این نشأه از اون نشأه جدا نیست، این عالم از اون عالم جدا نیست، این عالم مزرعه اون عالم است. مزرعه یعنی چه؟ مگر می شود محصول را از غیر مزرعه چید؟ این نهایت وحدت و هماهنگی و یکی بودن را میرسونه. خب با وجود این که این همه منطقه زندگی بشر در دنیا در اسلام موقعیت دارد، در این حال اسلام یک دین معنوی است. در محیط اسلام دلها به سمت خدا باید باشد، نیتها برای خدا باید باشد. این از خصوصیات اسلام است و این از وسائل نشر اسلام است. امروز در دنیا اون چی که ما کمبود احساس می کنیم، ما از لحاظ اطلاعات کمبود رو می دانیم، خود اون مردم احساس کمبود می کنن، اون معنویت است، کمبود معنوی است. خلأ معنوی است در دنیای غرب بود مخصوصا. گیر کردن توی مادیات و دور موندن از معنویات و غرق شدن در شهوات و شهوات خاصیتش این است که در بدو امر شهوت است، اما در استمرار و در ادامه جهنم است. خاصیت شهوت این، وقتی که شهوات بر زندگی یک فردی یا بر زندگی یک ملتی حاکم شد، تبدیل می شود به دوزخ، به جهنم. این خاصیت شهوات بشری است. ممکن نیست کسی رو شما ببینید که مدتی را در شهوات می گذراند و خوش می گذراند. چنین کسی رو خدا نیافریده، وجود نداره. اونی که مدتی در شهوات می گذراند، برید نگاه کنید، ببینید، تحقیق کنید، خواهید رسید به این معنا. امر مسلم و واضحی است. ادامه بقای در شهوات برای انسان جهنمه. این همون جهنمی است که امروز در غرب عده‌ای از مردم اونجا گریبانگیرشن، عده‌ای که متنعمن. اونایی هم که متنعم نیستن در جهنمی از فقر و بیچارگی و همه در فساد. همه طبقات، البته اشخاصی مستثنا هستند. من طبقات رو عرض میکنم. از هر طبقه لابد اشخاصی مستثنان، قطعاً هم آدم های خوب اونجا هستن. لیکن نوعیت این است. این دنیا امروز به این بعثت احتیاج دارد. آقا مسئله ما در ایران اسلامی این نیست که ما یک حکومتی هستیم مثل بقیه حکومت ها. یک چند سباهی خاندان فلان، چند سباهی خاندان فلان، حالا هم مسلمین و مؤمنین بر این کشور حکومت میکنن. یه حکومتی بعد از حکومتی، اینجوری نیست قضیه ما. قضیه ما قضیه یک پیام است، قضیه یک بعثت است. ما حرف نبی را در عالم به مردم دنیا داریم عرضه میکنیم. مسئله این است. این حرف نو، این پیام نو، اگرچه که اولین اثرش باید در داخل زندگی خود ما و کشور ما خودش را نشان بدهد، اما برای دنیا یک راه جدیدی دارد ارائه می شود. این را باید فراموش نکنند کارگزاران جمهوری اسلامی. این نظام، نظامی است که آمده است به بشریت بعثت الهی را نشان بدهد. نیامده است از جوامع و دولت‌ها و نظام‌های گمراه چیزی یاد بگیرد. ممکن است ما خیلی بد باشیم، ما خیلی ناقص باشیم، ما خیلی کوچک باشیم برای حمل این پیام، اما پیام اینجور است. این پیام، پیام نجات بشر است. بر سر اون نمیشد چک و چانه کرد. ما حق نداریم از این پیام چیزی کم کنیم به خاطر اینکه به سلیقه ما اینجور میرسد. نخه، این پیام پیامی است برای بشریت و بشر به اون احتیاج دارد. ما دوست بشریتیم، ما دشمن بشریت نیستیم. ما دوست علم و پیشرفت و بهروزی و راحتی همه ملت‌های دنیایی. ما می‌دونیم اونا از چی رنج می‌برند. اونا احتیاج به معنویت دارن. معنویت اینجاست. البته معنویت تحمیلی هم نیست. تحمیلی که شد دیگه اون اثر را نخواهد داشت. ما عرضه میکنیم. دو نکته اینجا هست که باید توجه بشود. یکی را من و شما، یعنی آحادی که در این نظام یک مسئولیتی داریم، ما باید توجه کنیم. و اون این است که ما نه فقط به عنوان یک مدیر و یک حاکم، بلکه به عنوان عرضه کننده یک اندیشه نو در دنیا امروز باید خودمان را بشناسیم و بدانیم. اینجور باید عمل بکنیم. اینجور باید معاشی بکنیم. اینجور باید رفتار خودمان را با اسلام تطبیق بکنیم. این یک. و خلوص و استقلال این اندیشه و فکر را نگه بداریم. یک نکته هم با مردم دنیا، رادیوها تلاش میکنند برای اینکه جمهوری اسلامی را متعرض، متجاوز، در صدد قلع و قمع همه نظام‌های دنیا. نه آقا، اینجوری نیست. هر کس تو هر در دنیا هر جوری میخواد زندگی کنه. ما عرضه میکنیم اونچرا که بشر به اون نیازمنده است. امیرالمومنین فرمود طبیب دوار به طبه قد احکم مراهمه و احما مواسمه. کول پشتی ما درمان دردهای امروز بشریت است. هر کی نمیخواد از این کول پشتی نگیرد نبرد، ما با کسی دعوا نداریم. اگر چنانچه بشر از بحران هویت رنج میبرد، از بحران معنویت رنج میبرد، از بی احترامی نسبت به سنت‌های بشری رنج میبرد، پدر به پسر رحم نمی کند، پسر به پدر احترام نمی کند، پاس سنت‌های گذشته رو نمی دارند، ارزشی برای ارزش‌های غیر شخصی قائل نیستند، این یک بحران است در دنیا. امروز ملت‌های غرب به این بحران دچار هستند. علاجش در اسلام. اگر امروز ثروت‌ها در دنیا روز به روز بالا می رود و اشخاصی و کمپانی‌هایی و شرکت‌هایی ثروت‌های افسانه‌ای میلیاردی تحصیل می کنند و در مقابل انسان‌هایی در کنار همون ثروت‌ها شب با کارتون روی اسفالت خیابون می خوابند، که مشکلی غرب امروز. اگر با وجود هزاران توصیه راجع به ازدواج و تبلیغات خانواده و اینها روز به روز بنیان خانواده در کشورهای غربی دارد سست‌تر می شود، دخترها ناراحت، پسرها ناراحت، همونهایی که خودشون شریک این جرمن ناراحت، بنیان خانواده متزلزل، بچه ها ناراحت، بحران روانی همه رو فرا گرفته، این همه خودکشی، این همه دیگرکشی که در طول همین چند ماه گذشته یا شاید حدود یک سال مثلا گذشته چند صد مورد در کشور ایالات متحده که اوج قله به خیال خودشون علم و ثروت هست، خیال میکنن ارزش ایناست. چند صد نفر رسیدم، چند هزار نفر به وسیله اشخاص کشته شدن. حالا با هلیکوپتر بگردن تو بیابونا برای تظاهر به محبت و رأفت و رحمت گربه گمشده ای رو تو بیابون پیدا کنن یا سگ گمشده ای رو. مگر بشریت کورن؟ مگر نمیبینن که در شهرها و ایالات آمریکا چه خبره؟ توی قطار یه نفری میرود وارد این کوپه میشه، با مسلسل چند نفره میکشه، از این کوپه میاد بیرون، کوپه بعدی چند نفره میکشه و همینطور و همینطور. اگر بشریت داره رنج میبره از این دردهای لاعلاج، ما میگیم آقا علاجش اینجاست، علاجش اسلامه، دست ما. تجدید بعثت در دنیای امروز. و امروز شما پیش قراولی، ملت ایران پیش قراول است، باید عمل کند و با اعتماد و اتکاء به نفسم باید این عمل رو بکنه، چون دنیا محتاج ماست. حالا تبلیغات میکنه آقا ایران مسئله دارد با همه، ایران مشکل دارد با همه. نه آقا، ایران فقط با دستگاه‌های سازمان امنیت دولت‌های مستکبر دنیا که کریه‌ترین جاهای اون کشور هست با اونا فقط مسئله داره. همونایی که همین تبلیغات رادیویی رو درست می‌کنن. شما خیال می‌کنید تبلیغات این رادیوهای بیگانه رو کی تنظیم میکنه؟ میشینن برنامه‌ریزی میکنن، یه چیزی رو درست میکنن. ایران اسلامی با اینا مسئله داره، با کسی مسئله نداره. ما نه با دولت‌ها و نه با ملت‌ها، جز چند تا استثناء مسئله نداره. دلیلی نداریم بر مسئله داشتن. ما یک کشوری هستیم، یک ملتی هستیم، یک پیامی داریم، یک جمعیتی هستیم، یک قدرتی داریم، یک سابقه‌ای داریم، یک افتخاراتی داریم، افتخارات گذشته، افتخارات امروز. شخصیتی مثل امام در میان ما بوده است که در دنیای چنین شخصیتی نه امروز و نه در زمانهای نزدیکی به ما تا اونجایی که ما میشناسیم چنین کسی رو سراغ نداریم. جوانهایی رو داریم با اون عظمت که نشون دادن خودشون را. مادرهایی داریم، پدرهایی داریم، خانوادههایی داریم، دانشمندانی داریم. ما به چیزی احتیاج نداریم. ما به کسی احتیاج نداریم. البته از کسی هم نمیترس. از هیچ کس. ما میخواییم چه بکنیم که بریم سراغ فلان کشور، فلان جا رو فتح کن، فلان جا رو خراب کن، فلان جا رو به هم بزن، فلان جا رو منفجر کن. این کار کار دستگاه های ضد بشری همون حکومت هاییست که دوچار اونجور مشکلات هستن. کار ما نیست این کارا. ما پیامون پیام اسلام هست. یکی از همون چیزهایی که عرض کردم عوامل انتشار اسلام هست رفق است. ما کان رفق و فیشه این الا زانه. رفق یعنی همواری. رفق به معنای سستی نیست ها. رفق به معنای خاکی ریز نرم قابل نفوذ نیست. رفق یعنی ناهنجار نبودن، ناهموار نبودن، جگر خراش نبودن. رفق معناش این است. شما ممکنه یک از جسمی داشته باشید، شیئی داشته باشید، از یک عنصر بسیار سختی، از فولاد، اما نرم که دست که میزنید، دست انسان احساس ناراحتی نمی کنه، احساس ناهنجاری و ناهمواری نمی کنه. نرمی به این معنا، هنجار درست، این معنای رفق است. گاهی ممکنه یه چیزی هم باشد، دست میزنید دست رو بخراشه، زخم کنه، در حالی که جنسش هم اونچنان فولادی میزنید، یه تیکه چوبه مثلا. چوب رو ممکنه ناهموار کسی بتراشه. بعضی ها حرف ناحق را، حرف سست را، سخن کم محتوا را جوری میگویند که همه رو میخراشه. ممکنم از یک فکر با محتوا، یک فکر درست، یک فکر قوی را جوری بیان کرد که با همه استحکام هیچ ناهنجاری نداشته باشد. ما اینجوریم. اسلام این است. قرآن این است. درس بعثت برای ما این باشد برادران و خواهران عزیز من در این مجلس و در سرتاسر کشور. درس قرآن این باشد که ما پیام آور یک سخن نو هستیم. خودمون بایستی احترام اون سخن نو را حفظ کنیم. اولین عمل کنندگان باشیم تا اونجایی که برای ما ممکن است، برای یک بشر ممکن است. ثانیاً این که اون چه ما در دست داریم مورد نیاز بشری است که محروم است از خیرات زندگی، خیرات واقعی زندگی به خاطر نداشتن این. اینو بی خود با حرفای این و اون، با سوغاتیای دروغین همون متفکرینی که اون دنیای جهنم را برای مردم خودشون با اون حرفا به بار آوردن، با اونا مخلوط نکنیم. خالص اسلام ناب، خالص این دو. سوم این که احساس ضعف نکنین در مقابل حرفای قلم به سلم به دیگران. منطق اینجاست، حرف درست اینجاست. اگر شما یه وقتی میبینی که یک چیزی برات جا نیفتاده، بدان درستش دستت نیست، برید سراغ اهلش تا درستشو بهتون بدن. منطقیش را، مستحکمش را، قویش را. و این همون مشعلی است که پیغمبر اکرم برافروخت. عزیزان من، اون روز دنیایی را روشن کرد، اون روز تمدن‌هایی را، نه یک تمدن را، تمدن‌هایی را پایه‌ریزی کرد. امروز هم می‌توانه. اون روز هم دنیا چیزای تازه‌ای داشت، علم داشت، پیشرفت داشت، انطاکیه داشت، روم داشت، یونان داشت، ایران داشت، حکمتانه داشت، نمیدونم بقیه جاها داشت، پرسپولیس داشت، چه داشت. اون روز هم دنیا اونچنان توهی نبود. اما این که این مشعل وقتی که روشن شد، این خورشید وقتی فروزان شد، همه شمع‌ها فروغ خودشون از دست دادن. این بر همه غالب شد. لیظهره علی الدین کله. این ظهور غلبه، یعنی غلبه معنوی و طبیعی، به طور طبیعی او را غلبه بدهد. وقتی خورشید طلوع میکنه، شما وسط نور خورشید اگر چراغ هزار شمع هم بذارید، اصلا نوری نداره که، با اینکه شما نورش هم کم نکردید. این جور ظهور و غلبه ایست. این همون شمع است، این همون چراغ است، این همون مشعل است، این همون خورشید است. قدرش باید بدانیم، بعثت را در خودمان، در زندگیمان زنده کنیم. از خدای متعال هم کمک بخواهیم، خدا هم کمک خواهد کرد. پروردگارا ما را مشمول دعوات ولی از ارواح نافده قرار بده. ما را مشمول هدایت و رحمت خودت قرار بده. قلب ما و جسم ما و عمل ما و زبان ما و فکر ما را نورانی کن. خود ما و ذریه ما را با اسلام زنده بدار و با اسلام بمیران. امام بزرگوار ما را با اولیاء خودت محشور بفرما. و این عید را بر همه مؤمنین و مؤمنات در سرتاسر عالم مبارک بفرما. السلام علیکم.